من به الکفایه هست. بفرمایید که 8/8/1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دعا می کنیم که همیشه من به الکفایه موجود باشه و الحمدلله الیوم موجود است. بنابراین بذارین ما همین کرمونو بکنیم. بسم الله. می رسیم به جهت رابعه بحث. جهت رابعه بحث این است که مشتری آقای وکیل بلام، مشتری یا مدیون چه کرده است؟ پولش رو آورده تحویل میداد به دائن، به بایع. میگه این قرض من، این ثمن مبیعی که من برده بودم، مهلتم تمام شده، بفرمایید پولو بگیر. دائن یا بایع امتناع میکند، پول رو نمیگیرد. گفتیم واجب نیست برش بگیرد. رو قول ما آیون مشهور میگفتن واجبه بگیرد، ما گفتیم نه، وجوب شرعی بر اخذ نیست. لذا بایه نگرفت، گفت حالا پیشت باشه تا بعد، تا بگم چی کار کن. بایه نگرفت. حاکم شهر را آقایون گفته بودند حاکم واجب است اون را مجبور به اخذ کند. اینم که مناقشه کردیم دیروز، گفتیم که بر حاکم چنین وجوبی وجود ندارد. خب پس حاکمم که واجب نیست او را مجبورش کند به اخذ، لذا این گفت حالا پیشت باشه و تا بعد. این تا بعدم، خب این تا بعد که نمیتواند الالعبد چی؟ استمرار داشته باشد. این دین به گردن مشتری میماند و اگرم که طولانی باشد این میشد وسمت و چی؟ آرن، یه ننگی بر پیشانیش میشد که فلانی به بهمانی چیه؟ بدهکاره. مردمم نمیدونن که رفته بهش میگه چی؟ پول دو بسون، و خودش نگرفته است. که همه جا میگن بله این به فلانی بده کار، و این میشد یک وسمت و آرن، و خود این آر و خود این دین برای مشتری یا برای مدیون میشد ضرری. خیلی خوب، وقتی شد ضرر، قاعده لا ضرر اون رو چه میکنه؟ قاعده لا ضرر اون رو بر می دارد که نمی توانیم بگوییم ذمه این مدیون یا مشتری مشغول است به بایه الال چی؟ الال ابد مشغول و ذمه است. هرچی میره میگه آقا پولتو بستون، میگه حالا حالا پیشت باشد تا بعد. میگه آقا حالا پیشت باشه یعنی چی؟ یعنی بخشیدی؟ میگه نه نه، برای چی ببخشم؟ می تو گدای؟ می تو مستحقی؟ خب میگه نه نمیبخشم. میگه خب بسون ذمه من چه بشه؟ بری بشه. میگه نه نه، حالا حالا پیشتون باشه، حالا عجله نکن، نمیسونه. خب آیا این مشغول الذمه میماند الی الابد؟ اگه مشغول الذمه الی الابد بماند، خود این شغل ذمه الی الابد ضرری است، این خودش ضرری است، هم وسمه آره، این یه ننگه، هم این است که این حالا مرد، خب خودش حاضر بود دین رو بدن، ها وقتی مرد ورثه پولی که کنار گذاشته است چه میکنن؟ میخورن. حالا بایه دائن بیاد بگد من از بابادون چی؟ طلب کارم، پول منو بدی، میگن بیا بخور حالا
ماماده.
خب نمیدن. بنابراین این بیچاره در اون دنیام چی؟ بله ذمش مشغوله دیگه، چون پول ادا نشد ورثش نداده.
طرف نگیره وصف خواهد قبل از مراجعه و بعد از مراجعه هست، یعنی آقا بده کاره، قبل از که بهش میگن آقا بگیر بهش میگن بده کار، بعد از
درسته ما هم همینو میگو،
قبل از این که بره مراجعه کنم یا آقا پول ده بگیر بهش مفتن رو بده کاره، بعد هم که مراجعه کنم همین بار
هست و همین دیگه، لذا ضرریست، لذا ضرریست و لذا الالعبد نمیتواند مستمر باش. خب حالا که الالعبد قاعده
که من بده کارم که آر نیست،
بده کاری آر نیست، وقتش نرسیده، نه الان وقت رسیده، وقت رسیده، رفته بدد نمیگیره، خب نمیگیره، هر چی میرد نمیگیره، بار اول نگرفت، بار دوم نگرفت، بار صدوم نگرفت. خیلی خوب، این میشه وسمت و آره. اینو ما الان چه کار کنیم؟ خب باقی موندن مدیون، مشتری، مشغول ذمه الی الابد ضرری است. بایه یا دائنم که پولش نمیگیرد، اینجا چی کار کنی؟ اینجا لا ضرر میگد که این دیگه شغل ذمه ندارد. خب او که پولش نگرفته، یعنی چه میشد؟ آن یعنی این که میتواند مدیون یا مشتری رجوع کند به فقیه، به جامع فقیه، جامع شرایط افتا، و میگد آقا من هرچی پول اینا میخوام بدم نمیگیره، منم دیگه پیر مردم، هر شب سرمو میذارم رو پشتی، صبح معلوم نیست بلند کنم، بچا منم. اینا اگر من مردم یک قرون دیگه به این نمیدم. حالا آیا شما اجازه میدین من مال اینا خب باشه نمیگیره؟ بازم بایه که خر نیست، بایه خودش میدونه این خودش آدم حسابیست، میاد پولش مدینشو بدن، بچاش یه مش فلان نشستن، در نتیجه مال کسی را پس نمیدن، به چاش میخورن، خودشم میدوند بایه. لا حول ولا، شما چرا به خودت ور میداری؟ خب این نمیان بدن، بای خودش این رو میدوند، دائن این رو میدوند، ولی نمیگیرد. خب این شغل ذمه برای مشتری و مدیون ضرری است، لا ضرر میگیم ورش میدارد. ور میدارد یعنی نه این که دیگه نمیخواد پول مردمو بدهد. پول مردمو که باید داد، به این معنا که میتواند رجوع کند به یه فقیه حاکم شرع، میگه آقا این پولشو نمیگیرد. خب حاکم شهر اجازه بگیرد و این پول را عزل کند از مال خودش، جدا کند و اعلامم کند، شهودم بگیرد، تو وصیت نامشم بنویسد این پول مال کیه؟ مال اون دائن یا بایعه، اینو باید بدید به او. حالا شما میگید خب پول ارزشش رو چی؟ از دست میدهد، پول رو تعویض کند به طلا، طلا براش بخرد، عزل کند، کنار بگذاره، روش نوشته، کاغذم چسبونده، اعلامم کرده، به بچهاش، به زنش شهود گرفته، این طلاقا مال کیه؟ مال فلانی. حق تصرفی درش نداری. گوش کن، آیا میتواند این کار رو بکند؟ و در نتیجه دیگه الان این طلا شد دینش به خود کی؟ بایه یا دائنم میگد، میگه من پول دا برات این مقدار طلا یا این مقدار سکه خریدم کنار گذاشتم، حالا یا پیش فلانیه یا کنار گذاشتم تو گاوصندوق خودم، روشم نوشتم، تو وصیت نامم نوشتم، به فقیه شهرم گفتم، چهار تام برش چه گرفتم؟ شاهد گرفتم که اینا مال تو، به تو گاوصندوق. بدون من مردم شما نمیگیری، اینا را برات سکه گرفتم اونجاست، من که مردم برو بسون. سب کن، آیا میشد این رجوع رو به فقیه بکند و با اذن فقیه مال رو عزل کند؟ خب به حیث، خب گوش کنیم، به حیث الان این سکه، این بخچه سکه گره زده، روشم نوشته آقای فلان، خب بدهید به فاضل پودهی که شما گفتید، بخچرم گره زده سکا توشه. خب حالا دوز زد، تو گاف صندوق بوده، حفظم بوده، درشم قفل، همه چی دوزه، اومده اصلا گاف صندوق رو برده، خب یا باز کرده برده. خب الان که دوز زد و برد، یعنی تولفه، خب الان مال کی سوخته؟ الان بدون افراط و تفریط، هیچ افراط و تفریطی نکرده، دوز آمده در گاوصندوق رو وا کرده، دیده یک کیسه طلاست، کاغذ روشو کنده که آقای فلانی، کاغذ چسبونده به گاوصندوق، کیسه طلا رو برداشته و رفت. الان مال کی سوخته؟ مال بایه سوخته. پس بنابراین مشتری دیگه زمانی ندارد.
چون مراجعه کرد به حاکم.
چون مراجعه کرد به حاکم. خب چون مراجعه کرد به حاکم. و اما در اون فرضی که خب یه وقت خودش محتاج شد، الان یه مشکلی براش پیش آمد، خود مشتری، خود مدیون یه مشکلی براش پیش آمد، خودش محتاج شد به این پول، به این طلا، درسته؟ خب آیا می تواند این طلا رو وردارد مصرف بکند؟ و اگر ورداشت و مصرف کرد، خب بلا اشکال چیه؟ بلا اشکال ضامنه، بلا اشکال ضامنه. یعنی وقتی خودش ورداشت یه مشکلی براش پیش آمد، الان شد پول چی؟ پول لازم. هیچی هم الان دیگه ندارد، اما این طلاهای مال فلانی که روش نوشته هست میتوند اینا رو وردارد یا نه؟ تکلیفاً یه سوال. حالا علا فرضی که میتواند یا نمیتواند، اسیان کرد، ورداشت و استفاده کرد ازش، خب لا محاله، قطعا اگر جواز تصرف دارد که گناهی نکرد ولی ضامنه، اگر جواز تصرف ندارد گناه کرده و بازم ضامنه، یعنی به غیر زمانش یه گناه هم کرده. هیچ فرق نداره. اگر اضطرار
جانم به این مسئله، اگر نخورم اینا رو مصرف نکنم حلال کم،
اگه مستعد
اگه واقعش نگاهیه
اون پولا تمدیده به حلالش کرده و شرطش کرده اما اگر بدونه
اصلا بایه نگرفته، فقط گفته حالا باشه تا بعد، هیچ اذن بایه ای در کار نبوده. این به خاطر این که خودش کاسب وضعیت رو میداند، پیرزن نیست که پولشو برد تو بانک سپرده کند 10% 15% به سود بدن، 45% تورم باشد، خب که 45% بر اساس تورم از پولش میافتد، بانک 15% به سود میدهد، یعنی با سودش هم که حساب بکنیم 30% پولش خلاص. مونتا پیر زنه نمیفهمه، یعنی خر، خب سپر کرده کرده تو بانک، میگه حالا ننه یه آب باریکه هست یه پولی بهم میدن، نمیفهمد این سپرده اصودشم که لحاظ بکنی دارد ماد سالی 30% 35% ضرر میده، یعنی سی غیر سودی با سودی که بهش میدن 35%ش داره میپره، نمیفهمد اینا یه پیر زنه. خب تو بازار همشو میخورن، راست میگه، رندای تو بازار هستن، فرمایش آقای وکیل درسته، پولو که بهشون دادی اگه دیگه پشتی گوش دادی پولم میبینی، اونا هم هستن، اما کارهای دیگر میشد کرد، کار بی درد سره، بله بی هیچ مشکلش تلاش، طلا بخرن سقوط پولشو دیگه نداره، سودی بهش نمیاد، سود روش نمیاد، ولی از 45% تورم جلوگیری میکنه، پولش همون پول میماند، سود نمیکند، چون ولی سقوط پول شامل حالش نمیشه. طلا خریده گذاشتم، نه ربا گرفتار شده است، نه هیچی. هر وقتم میخواد یه مقداری از طلا رو میفروشد میخورد، نه گرفتار رباخوری بانکا شده نه هیچی. بگذاریم آقا این کاری نداره. الان میشد این کار رو بکند یا نه؟ میگیم آقا اگر خودش بدون اجازه فقیه مال را عزل می کند و کنار می گذارد، این بخواهد مال دائم و بایع بشد، این احتیاج به دلیل داره، احتیاج به دلیل داره. مثلا ما در باب زکات این دلیل رو داریم که اگر کسی زکاتی رو که بدهکاره چه کرد؟ عزل کرد، کنار گذاشت، خب همون مال میشه زکات، دیگه حق تصرف تو اون مال رو نداره، خب همونو باید برا زکات بده. اگر یه چیز دیگری برا زکات داد، زکاتشو از یه مال دیگه داد، این مالم زکات باید بده. و اگر دزد زد و من دون افراط و تفریط این زکات رو برد، زمانی نداره. ما در باب زکات نص داریم، لذا اخذ میکنیم به نص، دلیل دارد. در باب خمس چنین دلیلی وجود ندارد، خب چنین دلیلی در باب خمس وجود ندارد. ای کسی خمسشو بذارد کنار، همون بشد خمسش، به حیث که نتواند از مال دیگری خمس بدهد، و اگرم بدد اون مال هم خمس باشد، و اگر دزدم ببرد ذمش بری بشد. نه، دلیل فقط در باب زکات، در باب خمس چنین دلیلی نداره. خب بنابراین اینی که به عزل چیزی بشود مال دیگری، این احتیاج به دلیل دارد. و دلیل هنا قاعده لازرره که این الا ابد الاباد زمش نمیتواند مشغول به غیر باشه. خب لذا میاد این پول رو مثلا طلا میخرد که سقوط پولم او متضرر نشه، گذاشت کنار، تو مسجدم آمد اعلام کرد آقایان من به این فلانی اینقدر چیم بدهکارم، ده بار طلا بردم بهش بدم نمیگیره، حالا که نمیگیرد من چی کار کردم؟ من طلا خریدم گذاشتم توی کیسه، روشم نوشتم آقایون مسجدی ها همه دون بدونین دا پیش نماز الدنگ مسجد تو هم بدون که چه؟ که این کیسه طلا که اسم این آقا را روش نوشتم، این دین من است نسبت به این آقا، من مردم این از تو گاو صندوق من، همه شما مسجدی ها شاهد، این از تو گاو صندوق من وردارین بدن به این آقا. این گوش کن، گوش کن، به از تلاش گفتیم براش کرده که ضرر نکنه، یعنی چه؟ خب خره که راضی نیست،
بالاخره راضی نیست،
پول سقوط میکند دیگه، ولی طلا که سقوط نمیکند که. نه نبود، ولی از باب احسان رفت این کار را کرد که او متضرر نشه. میگه وقتی که من قرض داشتم این به من لطف کرد قرض داد، حالا منم کاری بکنم که پولش از حیز اعتبار ساقط نشه. لذا اینم رفت بلاش طلا خرید گذاشت. کلام این است، آیا
آدمی صالح مؤمن متدین
رو ببرد لفظ مگه تو مسجد دزده؟ تو مسجد که دزد نیم،
مسجد نه دزد که نداری.
خب ببین، نه تو مسجد دزد نمیاد الا قصه داستان آست احمد زنجانی که گفت دزد که گرفتن دیدم همون کسی بود که پشت سرم اولین نفر میگفت الله اکبر. خب اون دیگه یه قصه ای داره، بگذاری. این الان اجازه، آیا این ببینید، پس عزل دلیل میخواد. مال یکی رو شما کنار میگذاری دلیل میخواد، دلیل اینجا لازرره. خب لازرر میگیم ما از فقیه هم اجازه بگیرد، از حاکم شهر، از حاکم شهر که اجازه بگیرد. خب شما اشکال میکنید، تو که گفتی حاکم شهر اینجا ولایت نداره، ولایت در اخذ نداره، ولایت در چی؟ اجبارم نداره. پس اینجا حاکم شهر وقتی ولایت ندارد چی را اجازه بدهد؟ چی را اجازه بدهد؟ میگیم حاکم شهر عزل را اجازه میدهد از باب چی؟ از باب قدر متیقن. گوش کن، نه اینجا جا اشکال نیست آقا، نه قبول نکردیم آقا. حاکم شهر ولایتش مال قیب و قصره، این نه قائبه نه جزو قصره، این خودش هست، بالغ و عاقل هم هست، پولشو نمیگیرن. ولی یه ممتنع است، ممتنعی که مثل قصه کسی که امتنا می کند از نفقه زوجش، تکلیفی که برش واجبه. این که آیا گرفتن این دین توسط دائن یا گرفتن این ثمن توسط بایه واجب باشد، اول کلام است. گفتیم واجب نیست. خب بزن باش. الان توی این آپارتمان ها قوطی کبریت ها که مردم زندگی می کنند، زن همسایم فریاد می زند کشتی مرا، کشتی مرا، ولم کن. شما باید زرو بشی بری نجاتش بدی؟ خب زیر دست و پا شوهرش داره میگه کشتی منو، تو برو در بزن بگو که آقای زنه را نکشش، میاد چی میگد به تو؟ خب گوش. الان اینجا فقیهی که ولایت ندارد چجوری اذن میدهد؟ میگم از باب قدر متیقن. داستان قدر متیقن چیست؟ اینو خوب دقت کن بفهمی. قدر متیقن یه مثال برات میزنم. یزدی آمد پیش فقیه یزدی صاحب عروه، از یزد یه پولی آورد داد به عثمان کاظم یزدی اعلی الله مقامه الشریف، گفت این چیه منه؟ این وجوه منه، خمس منه. آقا اینو بدین به طلبه های یزدی، به طلبه های یزدی. سیدم گفت چشم. گذاشت کنار، لیست یزدی ها رو به مقسمش گفت بزن بیرون، پول رو بین طلبه های یزدی قسمت کرد. خب چرا این کار رو کرد؟ چون خود مالک گفت بده به کیا؟ بده به یزدی ها. مراعات نظر مالک دخیل است از باب اخذ به چی؟ به قدر متیقن. متوجه میشید؟ از باب اخذ به قدر متیقن. مالک وقتی پولشو داد به فقیه به عنوان چی؟ خمس. مالک دیگه بری عزم میشه، ولایتی هم نداره. خب گوش اسم مطلب رو بفر. خب ولایت دیگه ندارد، تحویل داد و رفت. ولی وقتی میگد آقا اینا بده به یزدی ها، من المحتمل است که این درخواست مالک در این تقسیم چیه؟ اعتبار داشته باشد. احتمال نمیدین اعتبار داشته باشد یا احتمال میدین؟ احتمالش که هست، احتمال. خب نمیتوانید احتمالش رو نفی کنید که. وقتی احتمالش هست، قدر متیقن این است که شما پول را همون گونه ای که مالک گفته هزینه کنید، با این که مالک ولایتی ندارد، لکن از باب قدر متیقن اون گونه ای که به طرف گفته به سید یزدی، سید یزدی از باب قدر متیقن موظف است طبق درخواست مالک تقسیم کنه. لذا توی همچی وقتایی اتفاقا برای کسی که مال رو تقسیم می کند مصیبت چه می شد؟ عظما می شود. چرا؟ چون یزدی ها یه تعداد محدودی هست، این پول بین یزدی ها تقسیم می شد. غیر یزدی ها گفته ندید، به غیر یزدی ها نمی دند، یزدی ها میگیرن میخورن فوش میدن، غیر یزدی ها که بهشون پول داده نمیشد به طریق اولا فوش میدن. یعنی اینجا تازه برای سید یزدی یک دردسر درست میشد. خب ولی از باب اخذ به قدر متیقن سید همین کار را کرد، طبق گفته مالک بین یزدی ها تقسیم کرد. حالا اینجا بیان تو قصه خودمون. عزل لازرر میگه چون الى ابد الاباد ذمه این آقا مشغول بماند ضرریست، پس عزل جایز است. قدر متیقن از این عزل، عزلیست که با اذن حاکم شهر باشه، عزلی که با اذن حاکم شهر باشه. شما میگی حاکم شهر ولایت ندارد، قبول. آیا احتمال نمیدهید که در این عزل اذن حاکم شهر مدخلیت داشته باشد؟ چرا؟ حالا که احتمال میدید اذن حاکم شهر مدخلیت داشته باشد، از باب قدر متیقن از حاکم شهر استیزان میکند برای عزل. وقتی از حاکم استیزان کرد، این طلایی که تو بخچه گذاشته، این طلا میشد چی؟ میشد مال اون آقا. میرد بهش بدد، نمیگیره. خب لذا روش نوشته، اعلامم کرده، شهودم گرفته، تو وصیت نامشم نوشته ای بخچه که بستم، ای دستمال مال فلانیست، من اگه مردم اینو جزو اموال من بین ورثه تقسیم نکنید، این مال فلانیست، بریم تحویلش بدیم. وقتی از حاکم شرعم از باب قدر متیقن، لا از باب الولایته، از باب قدر متیقن چه کرد؟ اجازه گرفت در عزل، این مال میشد ملک او آقا. حالا که شد ملک اون آقا، اگر دزد برد و این افراط و تفریطی نکرده است، ذمه‌اش چی؟ بری میشه. ثم اگر دزد نبرد، خودش الان احتیاج به پول پیدا کرد، میتواند تصرف کند؟ نه دیگه، ملک اون آقاست دیگه، حق تصرف نداره. لکن اگر تصرف کرد، یعنی تکلیف حرمت را بر عدم جواز تصرف اسیان کرد، حرمت و مرتکب شد، ورداش پول و تصرف کرد، خورد، لا محاله، چیه؟ ضامن است. توجه فرمودید؟ بنابراین این مسئله عزل داستانش به اینجا ختم میشه. لکن همه اینایی که برای شما به این تفصیل گفتی و با این دقت قصه قدر متیقن، که قصه قدر متیقن ربطی به ولایت نداره، الولایت و شیعون و القدر المتیقن شیعون آخر. خب حالا که داستان این شد، میگم آقا فی زمان ناهازا این بحث سقرویان اصلا چیه؟ منتفی. گوش کن آمریکن، الان میری طرف پول رو نمیگیرد، میریزی به حسابش، شماره کارتش، میری تو بانک، میگه آقای رئیس بانک این شماره ملی مال فلانیست، میشه شماره حسابشو بدید؟ رئیس بانکم بد میداد، البته غیر قانونی است،
پول باشه بعد طلا باشه، طلا
غیر قانونی است. خب لکن پول دیگه، ذمه مردم نوعا مشغول به پول، غیر قانونی است. ولی اگه یخت دراری بذاری جیب یه کارمند عادی بانک، شماره رو بد میده، شماره کارتشو، شماره حسابشو، شماره شباشو، نمیدونم کد شهابشو. درسته آقای؟ ما شاگرد آقای روزاتی. خب بدون همه رو میدن، در نتیجه چیکار میکنی؟ پولو میریزی به کارتش، لازم نیستم طرف بدانه، پول خود به خود میره تو حسابش، کافیست. اداء دین، گوش کنی شما پول به حسابی که ریسی بریزی مشکل قانونی نداره. شما ببینید، لازم نیست دائن بدوند این پول شماست که بهش دادید. لذا فرض بفرمایید این مسئله رو میپرسم، میگه آقا ما حالا اینجوری، آقای روزات اینو گوش کن، اینم مال طلا و دلار شما، میگه آقا ما پیش یه بازاری مغازه‌داری نمیدونم استامون شاگرد بودی، خب حالا از پیش این استا ما شب جمعه که میشد دستمونو میکردیم تو دخل، یواشکی استا یه چی ور میداشتیم؟ یه پولی ور میداشتیم که شب جمعه میخوام بریم دنبال یلالی تلالیمو، یلالی تلالی پول میخواد دیگه، تا پول ندی که بهت نمیدن که، پول یلالی تلالی بیاریمون رو داشته باشی. نذاشم به جمعه. و اون اوسا اون صاحب مغازه صاحب کار ما نمیفهمید، متوجه نمیشون. اون شب جمعه به شب جمعه اینو ور میداشتیم. حالا خود این آقا شده حاجی بازار، مؤمن معتقد نماز شب خون، آمده میگه آقا چی کار کنم؟ من الان این پولا رو برداشتم اما رومم نمیشد که برم بهش بگم حاجی من این کار رو کردم. خب روم نمیشد برم بهش بگم الان چی کار کنم برای او ذمه بشم؟ میگم چقدر ورداشتی؟ اونیه که فکر میکنی ورداشتی اونو محاسبه کن. حالا فرض کنید جایی باشیم که سقوط پول نیست، فرض کن میگیم این قدریه که ورداشتی محاسبه کن. میگه اگه برم بهش بگم من این کارو کردم آبروم میره. میگم نمیخواد بهش بگوی این کارو کردی، برو بذار توی پاکت اینو خودت یا به یه واسطه ای برسون به دستش، بنویس روش حجی فلان این پول متعلق به شماست، ملک شماست، ولی لطفاً سوال نکنید و دنبال این نباشید که از کجا آمده است، ولی بدانید ملک تلق شماست. اینو به یه واسطه برسون به دستش یا بنداز تو خونه شو. خب او پولو ور میداره، نمیدوند شما فرسادی. خیلی خوب، طلا رو ور میداره، دلار رو ور میداره، نمیدوند شما فرسادی، ولی شما به دستش رسوندی. همین که به دستش رسوندی میشی چی؟ بری عزمه. حالا که اینجور است، خب امروزه که این شماره کارتا و شماره حسابا همه دیگه دارن، شماره کارتا حساب، خیلی خوب، شما طرف پولش رفتی بدی نمیگیرد، چیکار کن؟ بریز به حساب. لذا یه مورد اینجوری من خودم داشتم، آمد گفت آقا دوتا داداشی بودن و دوتا برادر، این برادره به اون برادره پول داده بود وقتی میخواست خونه بخرد، حالا به برادرش میگفت مثلا فرض کن 10 میلیون داده بود و وقت این میخواست 10 میلیون بده، یا نه ملک فروخته بود، یه ملک فروخته بود که مشا بود بین دوتا برادر، ملک فروخته بود، برادرم اول گفته بود باشه بفروش، بعد زده بود زیرش، گفته بود نه من قبول ندارم. خب حالا این پول ملک دست این برادر مونده بود، آمد گفت آقا پولش الان فلان مبلغ از بابت این ملک که خودش اول گفت برو بفروش، من رفتم فروختم، حالا میگه قبول ندارم، الان این پولش سهمش دست من مونده، من چی کار کنم؟ خب من از خود من پرس، گفتم برو حساب بانکشو بگی، گفت حساب بانکشو دارم، گفتم خب بریز به کارتش، تاموش. وقتی این امروز این حسابا و کارتا هست دیگه اصلا این مسئلتونا سقرا ندارد، هر کی پولشو قبول نمی کند برو بریز به کارتشو برو خلاص دیگه. وقتی ریختی به کارت
نباشه
چی؟
الان دولت میاد میگه که آقا اینجا مثلا مال پدر بزرگمون بوده، الان ما برمیداریم مثلا خیابون بکنیم،
بله
بیایید امضا بکنید تا پولشو بریسید،
بله
دو تا برسه میگن ما قبول نداریم،
نه
اون میگه من برمیدارم زمانی اون خدا بیامرز قبلی برداشتم، حالا میگه تا وقتی امضا نکرده من نمیریزم برسم،
درست
خیلی خیلی
حالا اون کسی مسئولش نیست، اون اگه پولشو میخواد برد امضا کنه دولت میریزه به کار، نکنه دولت هم نمیریزه تا نکند امضا. خب اونی که آقا اون که ربطی نده، اون که کاری ما نده، این اون از شرکا، اونی که امضا میکند دولت پولشو میده، اونی که امضا نمی کند همین جور میموند پول بهش نمیده، اون کار رو شما نداره. آقا دولت انگار این چیزا سرش میشه، تو حالت خوشه؟ دولت که این حرفا سرش نمیشه. ابدا الان دیگه کسی نیست که الان فرضت ته هست، ما همینو داریم میگیم، میگیم با اینی که الان دیگه پیر زنام چه دارن؟ کارت دارن، حتی اون پیر زنه که جیب ندارد کیفم دنبالش نیست، عصای چی دستشه؟ واکر دستشه، داره را میرد، وقتی میرد میوه بخرد یا پیش دکونه عباس آقا بقال جنس میخرد، عباس آقا میگه این قده میشد، دستشو میکند تو شورتش، کارتشو در میاد میداد دست عباس آقا، میگه کارت بکش. خب کارت میگه. بنابراین در وضعیتی که الان دیگه جای خوبش بوده سید، جای بدی نبود. خب نه پول باید پول باید پول بده، بنابراین و حتی طرف نفهمه کی ریخته به حسابش، متوجه میشی؟ طرف نفهمه کی ریخته به حسابش. مثلا فرض کنید شما آمدید یه کتاب از من بردید، بعد کتابم گم کردید، خیلی خوب، الان پول این کتاب رو میخوان به من بدین، رودونم نمیشه که بگون آقا من کتاب رو گم کردم، ذمه دونم مشغوله، میرین از یه جایی شماره کارت منو پیدا میکنی قیمت روز کتاب رو، و اگر کتاب کتابیست که دوره است، خدا لعنت کند اونی که دوره های ما رو یه جلدشو میبرد و نمیاره. خب الان همین دوره موسوعه امام خویی جلد 50 تفسیر بله البیان آقای خویی را ازم بردن نیبردن، نمیدونم هم کی برده، دقت میکنی؟ و این الان دوره کتابی که 50 و چند جلد کتابه، یه دورش یه جلدش که نباشه دوره ثلث قیمتش میره، یعنی اگر الان 20 میلیونه یه جلد کتابه، ولی 10 میلیونش سوخ. خب و فرضم کنید اون آقایی که این البیان را از من برده، خدا بزند پس کلش خودش بیاره، چون دوره الان ناقصه، من به خدا چشم که به دوره میفته میسوزد دلم، حواست هست؟ درست داستان من با این کتاب و با بقیه کتابام مثل داستان مادر است با بچه هاش، که چشش که به یه بچه میفتد یاد اون بچه مردش میفته و دلش میسوزد. خیلی خوب الان خدا به دلش مندازد وردارد بیارد کتاب ما رو بدد دیگه. خب نه نه برده. خب آقا طلبه بود که البیان میخواست دیگه، حالا یادم نیست لباس داشت یا نداشت. خب آقا چیکار کنیم؟ ما تو دادن دستمون شد. خب مثل شما نیستیم که، ما اهل دادن. خب بله. خب علی‌ای حال پول کتاب را با خسارتش که به دوره وارد شده 10 میلیون بریزد به کار، بله ذمه‌اش بری میشه. منم نمیدونم این 10 میلیون از کجا آمده، ولی خودش بابت این خسارتی که زده این ریخته به کار. بنابراین این فرق در زمان ناهازا بحثشو کردیم، لکن سقرا نداره، مصداق نداره. چرا؟ چون با این کارتا هر که به هر که بده کاره دیگه لازم نیست برد بهش بگه بگیر و او قبض کنه. قبض نکرد فوری میرد بانک، بله، یا با اینترنت میریزد به کارتش، به حسابش. وقتی ریخ به حسابش دیگه ذمه‌اش چه میشه؟ بری میشد. و صلی الله علی محمد و آله.